اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. محمد انیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، روز سه شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به پاکستان رفت. با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد، در این سفر چند ساعته وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان آقای اطمر را همراهی می کردند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در اسلام آباد فقط با رؤسای ادارات استخباراتی پاکستان دیدار کرده و به گفته مقام‌های افغان صحبت‌ها بیشتر روی جنگ حکومت افغانستان با طالبان و اعمال فشار بر طالبان برای پذیرفتن آتش بس و آمدن به میز مذاکره معطوف بود. برید جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، به صدای امریکا گفت که این سفر هیئت افغانی بخشی از مشارکت های دو جانبه در چارچوب پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی می باشد. آقای غفور در مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرد. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، و نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه شنبه طی یک کنفرانس خبری تصمیم واشنگتن به خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را اعلام کردند.
When a so-called Human Rights Council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran,
نیکی هیلی گفت وقتی که شورای به اصطلاح حقوق بشر نمیتواند و نقض شدید حقوق بشر در ونزوئلا و ایران رسیدگی کند و جمهوری دموکراتیک کانگو را به عنوان یک عضو میپذیرد، ارزش اسم خود را از دست میدهد. نماینده امریکا در ملل متحد شورای حقوق بشر سازمان ملل را به تعصب مزمن علیه اسرائیل متهم کرده، گفت که در سال جاری این شورا 5 قطعنامه را علیه اسرائیل تصویب کرد. خانم ایلی گفت سال قبل در مورد عملکرد جانبدارانه شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده و اشاره کرده بود که در صورت عدم آوردن اصلاحات در این شورا امریکا از آن خارج خواهد شد. این در حال است که زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه پالیسی حکومت امریکا را در قبال جدا ساختن والدین از فرزندانشان که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدند محکوم کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، می گوید برای پیگرد قانونی مهاجرین غیر قانونی باید فرزندانشان را از آنها گرفت. آقای ترامپ در سخنرانی روز سه شنبه خود از مش سخت گیرانه حکومتش در برابر مهاجرین غیر قانونی دفاع کرده، گفت که تمام اقداماتشان بر اساس قانون است. او تاکید کرد که نمیخواهد امریکا به کمپ از مهاجرین مبدل گردد. رئیس جمهور امریکا که دموکرات ها را به خاطر عدم همکاریشان در اصلاح قوانین مهاجرتی ملامت می کند، در ملاقات با قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره امریکا حمایت خود را از دو لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان در مورد مهاجرین اعلام کرد. در این لایحه اعمار دیوار مرزی بین امریکا و مکزیکو، از بین بردن خالیگاه های قانونی در امور مهاجرت، لغو لاتری ویزا، جلوگیری از مهاجرت‌های زنجیره‌ای و حل و فصل بحران‌های مرزی و موضوع جدا ساختن مهاجرین غیر قانونی از فرزندانشان گنجانیده شده است. یکی از دموکرات‌های برجسته کنگره آمریکا گفت که به باور او هیچ یک از دموکرات‌ها برای این لوای رأی تایید نخواهند داد. این در حال است که گزارش‌های رسانه‌ها از وضعیت اطفال جدا شده از والدینشان در ایالت‌های سرحدی با مکزیکو خشم عامه را برانگیخته است. ادامه اخبار. چین تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، را در مورد وضع تعرفه‌های بیشتر بر صادرات چین به آمریکا فشار شدید و باجگیری عنوان کرده، در مقابل تهدید کرد که اقدام تلافی جویانه را در پیش خواهد گرفت. آقای ترامپ روز سه شنبه گفت که اگر چین شیوه های خود را تغییر ندهد، پلان دارد بر 200 میلیارد دلار اقرام دیگر چینی تعرفه وضع کند. قبل بران رئیس جمهور ترامپ 25% تعرفه را بر 50 میلیارد دلار اقلام چینی وضع کرده بود و قرار است این تعرفه ها در ماه جولای رسما تطبیق شود. عربستان و روسیه با هدف پاسخگویی و افزایش تقاضای نفت تلاش دارند اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و دیگر متحدان را ترغیب کنند از ماه آینده میلادی تولید خود را افزایش دهند، اما ایران یکی از اعضای عمده اوپک مخالف آن است. در نشست اوپک که روز جمعه در ویانا برگزار خواهد شد تصور می رود افزایش تولیدات نفت تا حدود 1 میلیون بیلر در روز مورد غور قرار گیرد. و ملی پوشان روسی با شکست پرگل 1-3 تیم فوتبال مصر به عنوان نخستین تیم جام جهانی سال 2018 راهی دور حذفی شدند. مصری ها در تمام 94 دقیقه رقابت نتوانستند چنان که انتظار می رفت بازی کنند و روس ها بیشتر کنترل بازی را در دست داشتند. مدافعین روسی با دفاع منسجم و فشرده مانع شکلگیری حملات مصری ها و رسیدن محمد صلاح مهاجم تیم مصر به توپ شدند. اما مصری ها از پانه نشستند و در دقیقه 70 با کمک حکم ویدیویی به یک پنالتی دست یافتند و محمد صلاح نخستین گل مصر را در جام جهانی 2018 به نام خود رقم زد. در دو رقابت دیگر روز سه‌شنبه از گروه اچ تیم‌های سنگال، پولند و کولومبیا ژاپن به مسافه هم رفتند که با این دو رقابت دور نخست مسابقات گروهی پایان یافت. سنگال در گروه اچ در نخستین رقابت گروهی خود در جام جهانی روسیه 1-2 تیم فوتبال پولند را شکست داد. اما در نخستین رقابت روز سه‌شنبه ژاپن 1-2 از صد کولومبیا گذشت و نخستین پیروزی یک تیم آسیایی را در برابر یک تیم آمریکایی جنوبی در جام جهانی فوتبال به نام خود رقم زد. در هفتمین روز رقابت‌های جام جهانی یعنی امروز چهارشنبه تیم پرتغال در برابر مراکش، عربستان در برابر یوروگوای و اسپانیا در برابر ایران بازی خواهند کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش، مسئولین عملیات مافیات کتلوی ریاست صحت عامه غزنی به این باورند که بزرگسالان نیز باعث انتقال ویروس پولیو میگردند. از سوی هم استادان مکاتب در ولایت غزنی نیز وقایع رایگان را راه نجات از بیماری پولیو می‌دانند و می‌گویند که یگانه راه جلوگیری از معلولیت تطبیق قطرات واکسن پولیو می‌باشد. ماهجبین نکزاد از ولایت غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
بیماری پولیو یا فلج اطفال قابل تداوی نبوده و به خاطر محو این ویروس قطرات واکسین پولیو وجود دارد. دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ویروس پولیو از طریق مختلف مثل لباس و وسایلی که بزرگسالان استفاده می کند از یک صاحب به صاحب دیگر نیز انتقال می یابد و اطفال کمتر از 5 سال زودتر به این ویروس مصاب می گردند.
هر چیزی که با ویروس پولیو تماس گرفته باشه سبب سرایت مرض یا ویروس از یک صاحب به دیگر صاحب شده میتونه، اما در بزرگسالا چون این مرض نیست، بنابراین بزرگسالا این مرض خودشان یعنی به اصطلاح میزبان ویروس شده نمیتونه. اما اگر بزرگسالا مثلا دوستایش، لباسش و یا وسایلی که استفاده میکنه در جای او استفاده کرده باشه که با ویروس در تماس شده باشه، در او صورت باز سرایت کرده میتونن.
از سوی دیگر دکتر فضل احمد حنیف مسئول محلی واکسین پولیوی سازمان صحی جهان در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مقاومت بدن بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر بوده و بزرگسالان به این ویروس کمتر مصاب می شوند. دکتر حنیف گفت
مقاومت بزرگسالان نسبتا خوبتر هستند و بسیار نادر و کم مصاب میشن و میتونن من حیث یک ناقل سالم ویروس از یک محل به محل دیگه انتقال بدن، چون این ویروس از طریق مواد غایطه اطراح میشن. وقتی که در محیط اطراح میشن، اگر طفلی که معافیتشان ضعیف باشن یا واکسن نگرفته باشن، اونا ویروس بگیرن، مصاب با پولیو میشن.
دکتر حنیف افزود این ویروس توسط سیستم هضمی قابل انتقال می باشد، اما یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین پولیو بر کودکان زیر 5 سال می باشد. زرمینه یک تن از استادان در غزنی است. او هنگام تدریس به شاگردان خود راهنمایی می کند که برادران و خواهران خردشان را واکسین نمایند تا در آینده سالم باشند. وی در مورد اهمیت واکسین به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین می گوید:
خب به خاطر از اینکه ما بخوایم که اطفال ما سالم باشه، وقتی که امی کارمندای واکسین در پشت دروازه ما میایه، باید ما هم اطفالی که داریم باید یعنی ببریم واکسین کنیم، به خاطر که واکسین یعنی یگانه چیزی است که زندگی اطفال را نجات میده.
این در حال است که مسئولین صحی در غزنی میگویند که اطفال زیر 5 سال بیشتر از این ویروس وحشی پولیو متاثر میباشند. به باور آنان یگانه راه جلوگیری آن تطبیق دو قطره واکسن ضد این بیماری میباشد. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مسئولین امنیتی ولایت هرات میگویند که فرمانهای عفو ریاست جمهوری باعث گردیده است تا مجرمان بدون سپری کردن مدت حبس تعیین شده آزاد شوند. به گفته آنان شماری از مجرمان متکرر به دلیل مستفید شدن از این فرمانها بعد از رهایی دوباره جرم میکنند که این موضوع باعث افزایش ناامنی ها و جرایم جنگی شده است. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
فرمان های عفو ریاست جمهوری در برخی از موارد سبب افزایش ناامنی در شهر هرات شده است. امین الله امین، عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات، میگوید که فرمان های عفو گاه گاهی باعث آزادی پیش از وقت شماری از مجرمین متکرر شده است و آنها با بازگشت به جامعه دوباره جرایم جنایی را انجام دادند. آقای امین میگوید که این زندانیان همواره از طریق شماری از افراد زورمند و صاحب نفوذ در حکومت در فرمان های عفو شامل میشوند.
یک تعداد به وسیله و واسطه، یک تعداد هم به این عفو که ما چون امروز 28 اسد، امروز 8 ثور، امروز چیه به این عفو قرار میگیره. ما خواهش از شخص جناب رئیس جمهور، از شخص قضای عدلی، از ریاست محترم سنولی است که به خاطر خدا کم توجه کنند.
آگاهان امور در ولایت هرات نیز میگویند که تنها با تطبیق کامل مجازات بر مجرمین میتوان روحیه تغییر را در این افراد ایجاد کرد. محمد رفیق شهیر حقوقدان میگوید که شمولیت بیش از حد مجرمین در فرمانهای عفو آنها را به این باور میرساند که بعد از آزادی میتوانند جنایت کنند و با سپری کردن زمانی کوتاه در زندان دوباره به جامعه بازگردند.
مدت زمانی که پیش بینی شده به خاطر از این که مجرم اصلاح شوه و ندامت بکشه، اگر این میاد به شکل متواتر مورد عفو قرار میگیره و مجرم میاد معینه را سپری نمیکنه، طبیعیه که دوباره دست به جرم میزنه و به عنوان مجرم متکرر در جامعه مشکل ساز میشه.
اما مقام های محلی هرات میگویند که نهادهای عدلی و قضایی تنها اجازه دارند افرادی را شامل فرمان های عفو نمایند که مرتکب جرایم حقوق بشری و فساد اداری نشده و به تهدید امنیت داخلی و خارجی متهم نباشند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
تمام جوانب از این قضایا در فرامین گنجانیده میشه و حتی افرادی که مرتکب قضایای سرقت‌های مسلحانه، راهزنی، فساد اداری، جرایم علیه امنیت ملی، اختطاف، اینا دست داشته باشن از مزایای فرمان‌ها بهره نمیگیرن.
با این همه عبدالحق احمدی، رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات، با رد ادعاهای مقام‌های پلیس در این ولایت میگوید:
وقتی که فرمان مقام صادر میشه، طبیعتاً استثناءات داره. یک از استثناءات مجرمین متکرر، مجرمین متکرر به هیچ عنوان شامل فرمان شده نمیتونه. اما نگرانی دوستان ما در پلیس، ما اونا ان شاءالله خاطر از اینا جمع میسازیم. چیزی که پیش ما قضایا میایه تعداد کسایی که مجرم متکرر هستن بسیار اندکه.
این نگرانی مقام های امنیتی ولایت هرات در حالی مطرح می شود که هر سال صدها زندانی در این ولایت که اکثرا متهمین جرایم جنایی می باشند با شمولیت در فرمان های عفو ریاست جمهوری از بند رها می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما واز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طرح و مسوده قانون امور مهاجرت را تهیه نموده به وزارت عدلیه فرستاده است و توقع می رود که تا پایان سال جاری به پارلمان افغانستان رفته به تصویب برسد و این کشور بتواند دارای قانون امور مهاجرت گردد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید که از کابل فرستاده است.
سید اسحاق عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مراسمی که به مناسبت تجلیل روز جهانی مهاجرت در کابل دایر شده بود گفت با وجود اینکه بیشتر از 6 میلیون شهروندان افغانستان در 70 کشور دنیا به عنوان مهاجر و پناهنده زندگانی بسر میبرند افغانستان کشوری است فاقد قانون امور مهاجرت.
افغانستان تا کنون قانون امور پناهندگی ندارد، لذا برای کسانی که از افغانستان تقاضای پناهندگی دارند نمیتوانند جواب مثبت داشته باشد. برای درک این ضرورت مبرم که افغانستان نیز در کنار سایر کشورها باید مسئولیت خیش را در قبال پناهجویان درک و ادا نماید، مسوده قانون تهیه و در وزارت عدلیه می باشد و امیدوارم تا پایان سال تقنینی جاری نهایی.
متخصصان مسائل حقوقی داشتن قانون مهاجرت در افغانستان را یک از ضروریات می دانند که حقوق و وجایب شهروندان افغانستان و مهاجرین مقیم در افغانستان باید توسط قانون تنظیم گردد. دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق و اجرای قانون اساسی افغانستان در مورد چنین گفت:
چون در قانون اساسی هم ذکر شده که مسائل امور مربوط به تابعیت و مهاجرت به توسط قانون تنظیم می‌گردد، پس وقتی که قانون اساسی یک مسئله را پیش بینی کرده که باید ما در افغانستان چنین قانون داشته باشیم که حقوق و وجایب اتباع، حقوق و وجایب مهاجرین در افغانستان تنظیم کنه، پس به وجود آمدن چنین قانون یک از ضرورت‌ها
وزیر امور مهاجرین در مورد افزایش بی‌جاشگان داخلی و پیامد آن نیز توضیحات داد و گفت:
سال گذشته به علت افزایش جنگ ها شاهد افزایش بی‌جاشگان داخلی نیز بودیم که اگر با آنها رسیدگی صورت نگیرد به مهاجرت به بیرون از کشور دست خواهند زد.
آقای بلخی به ادامه گفت که وزارت تحت رهبریش در مورد بی‌جاشدگان داخلی دو برنامه مهم را در دست اجرا دارد که یکی ادغام بی‌جاشدگان در مناطقی که فعلا اقامت دارند و دوم فراهم نمودن زمینه برگشت آنان در مناطق اصلیشان. به ادعای وزیر امور مهاجرین در سال گذشته 50,000 خانواده های بی‌جاشده به مناطق اصلیشان عودت داده شدند. در مراسم تجلیل روز جهانی مهاجرت در کابل مزید بر نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل، نمایندگان سفارتخانه های کشورهای مهاجرپذیر هم حضور داشتند که بین نوبر راجع به معضل مهاجرت در دنیا صحبت کردند. آقای پیری میادون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان مهاجرت را یک تراژدی ملی خواند و گفت که اخراج اجباری و جمعی پناهندگان افغان شامل پالیسیشان نیست.
The EU as a friend and a partner of Afghanistan and its people cares for the Afghan refugees.
ما من حیث متحد افغانستان برای مهاجرین رسیدگی میکنیم. حدود 200,000 افغان درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی دادند. پالیسی ما طوری نیست که همه را بیرون کنیم. ما وضعیت را بررسی میکنیم و برگشت ها داوطلبانه میباشد. جنگ، فقر و تغییر اقلیم از عوامل عمده مهاجرت خوانده میشود و در مورد افغانستان گفته میشود که نیمی از جمعیت یا مهاجر هستند یا مهاجرت را تجربه کردند و بیشتر از 30% نفوس افغانستان را پناهندگان بازگشته از مهاجرت تشکیل میدهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در ادامه گزارش ها، با طرح کوشش های نظامی در آمریکا، قرار است جنرال مولر به عنوان جانشین جنرال جان نیکلسن، فرمانده ارشد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان معرفی گردد. نسرین محمود عزیزی، مصاحبه در مورد چگونگی تغییر این ماموریت و تأثیر آن بر افغانستان با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ایالات متحده، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
آقای رحمانی، به تازگی جنرال آستن میلر، بعث جانشین جنرال جان نیکلسن، قماندان ارشد ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در کانگرس معرفی شده. از نظر شما ظرفیت ها چی است و چرا این ماموریت تغییر می خوره؟
خب از نظر پالیسی و رهبری برای واشنگتن، اونا همیشه می خواهند که یک دید تازه و فرش، یک راهکار جدید، یک نیروی به اصطلاح تمدید شده از نظر رهبری و سازماندهی همیشه در رأس کار به یک امر معمول است تا جایی که، ولی فراتر از آنچه که امر معمول است، من فکر میکنم یکی از حرفای جالبه که دار اتفاق بفته که آقای ترامپ و ادمنستریشن فعلی دارن کمک در افغانستان متفاوتر از آنچه عمل میکنن که آقای اوباما در 8 سال کارش عمل کرد. در روزهای گذشته متوجه شدیم که به شکل از اشکال تصور میشه که گفتگوها و دیدبازدیدهای احتمالاً اتفاق افتاده که به شکل سری مانده و به یک بارگی طالبا آزاد میشن که صحبت بکنن، خصوصا با امریکای مستقیم، و در این زمان آتش بس اعلان میکنن. من فکر میکنم این ماموریت از ماموریتی که آقای اوباما در کابل به او به اصطلاح تفویض کرده بود کم متفاوت میشه.
ببخشید، در اینجا سوال پیدا میشه که آیا آقای ترامپ میخواد که بعد از آتش بس یک چهره جدید معرفی بکنه؟
معمولا منطقه همون در حکم میکنه که شما به خاطر از این که یک پالیسی جدید بخواین روی دست بگیرین در مقابل شورشی ها در افغانستان، احتمالا یک رهبری جدید میبرین که بتونه پالیسی جدید با یک دید جدید طرف کنه.
و طوری که در زندگی نامی آقای میلر دیده میشه که 25 سال اینا هم در اردوی امریکا خدمت کردن و در جنگ های مختلف، مثلا در جنگ عراق و افغانستان و مقدیشو شامل بوده. تجربه از اینو هم در افغانستان کمتر نیست. پس این تغییر به خاطر چی به میان آمده؟ استراتژی تغییر کرد یا کدام مسائل دیگه است؟
احتمالاً تغییر پالیسی جزی از پروسس، یکی از بخشای از این مسائلات می باشه که بعضی جنرالای نظامی، مثالای از در افغانستان داریم، خصوصا جنرال پتریس و جنرال مکریستال، هر دویشان یک دیدی به خصوص خود در قبال جنگ افغانستان داشتن و تا حد امکان امرای پالیسی واشنگتن به اصطلاح هم نوا نبودن و تا حد امکان کوشش میکردن پیوسته او را به اصطلاح در مقابلش یک نوعی از خود تشدد نشان بدن. اینمی یک چیز معمول است که یک دید جنرال ها یک دیدی به خصوص خود پیدا میکنن در رابطه با اوضاع سیاسی و راه موفقیت در کشور، و او با استفاده از این که دیر در اونجا میمانن همراه تمام سیاسیون روابط پیدا میکنن و یک برداشت به خصوص خود از جنگ پیدا میکنن.
اما این تغییر ماموریت بر افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟
بر افغانستان من فکر میکنم در مجموع این قرار زیاد مانوس نیست، به خاطر که برعکس که برای واشنگتن این بسیار مفید است، خصوصا برای رهبری سیاسی در واشنگتن که جنرال ناو که میایه همیشه برای واشنگتن کار ساده تر میشه تا بتونن آنچه را میخواهند تغییر بدن بسیار ساده تر انجام میپذیره. برعکس در افغانستان کار با کسی که یک مدت زمان اوجه مانده و مسائل آموخته و یک مقدار او از سر مسائل عمیق‌تر آگاه شده، کار با او اکثرا ساده تر میباشد. بنابراین برای افغانستان معمولا این بسیار زیاد ممانوس نیست و بسیار کمک سخت تمام میشه که هر بار یک نفر جدید میاد و تمام حرفایی را که امرای نفر گذشته شما داشتین و به نتایجی که رسیده بودین همه از اونو از بین میره. شما باید همه چیز اثر بگیرین. یک زیاد کسای هستن که نمی کار بسیار برشان مشکل میشه، روابطشان خراب میشه امرای جدید. یک زیاد کسای هستن که امرای چینج در مجبور خوش نیستن، مفکر میکنم در مجموع بر افغانستان کمک یک خود بر رهبری در کابل کمک ای گران تمام میشه، ولی بعد از مدت زمان دوباره مجبور هستن امراشون راوچا پیدا کنن. ولی در مجموع برای شورشی ها در عدالت رفت قضیه برای کسایی که دارن دهل به اصطلاح صحبت می نوازن، برای اینا شاید یک کم مخیطر واقع شد، بخاطر که جنرال جدید ممکن است با برداشتی که خودش از جنگ داره و با به اصطلاح هدایت هایی که از واشنگتن میگیره احتمال میتونه بره کابل و تأکید کمتر سر جنگ بکنه و تأکید بیشتر سر گفتگو بکنه. هنوز نمیفهمیم، ولی به محض که شروع کنه وظیفه را احتمالا کم کم این پالیسی جدید برای ماموری و موقعیت جدید استرس آشکار میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، استرالیا در نظر دارد تا برای مهاجرین و کسانی که تازه تابعیت آن کشور را به دست می آورند امتحان زبان انگلیسی مشکل تر را معرفی کند. حکومت استرالیا می گوید که بسیاری از این مهاجرین نمی توانند با درستی با اجتماع ارتباط گیرند، زیرا آنان به قدر کافی انگلیسی تکلم کردن نمی توانند. اصلاحی هم منتقدین این برنامه استدلال میکنند که این تدابیر تبعیض آمیز است. فل مرسی، خبرنگار صدای امریکا در این مورد از سیدنی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
If we ask our new citizens to respect the Australian flag and swear allegiance to our concepts of government.
نخستین مراسم شهروندی در استرالیا در سال 1949 برگزار شد. از آن به بعد میلیون ها مهاجر با قبولی شهروندی آن کشور وفاداری خود را به استرالیا اعلام کردند. اما حکومت استرالیا در حال حاضر میگوید که نزدیک به 1.5 میلیون نفر یا حدود 4% جمعیت آن کشور نمی توانند که به صورت درست انگلیسی صحبت کنند و یا هم مهارت های اساسی برای درک این زبان ملی را ندارند. قوانین جدید برای عملی سازی اقدامات تازه سال گذشته نتوانست که در پارلمان آن کشور تصویب شود، اما مالکوم ترنبل مصمم است تا این طرح را از سر گیرد.
توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی کلید موفقیت ادغام در جامعه استرالیا، موفقیت اقتصادی و موفقیت اجتماعی می باشد.
شهروندان جدید برای بیش از یک دهه مجبور بودند تا برای کامیابی در امتحان شهروندی معلومات عمومی در مورد مردم استرالیا، عنعنات و مؤسسات آن کشور کسب کنند. آلن تشت، وزیر امور شهروندی و فرهنگ‌های مختلف آن کشور، می‌گوید که به امتحان‌های سخت‌تر و مشکل‌تر نیاز است.
One of the more important things is English language, and we need to ensure for the interests of the migrants as much as for social cohesion.
فکر میکنم که یکی از مهمترین چیزها زبان انگلیسی است و ما باید اطمینان حاصل کنیم که برای منافع مهاجران و بخصوص برای انسجام اجتماعی یک لسان مشترک در سراسر جامعه وجود دارد که بمانند چسب مشترک برای انسجام اجتماعی حیاتی می باشد.
در همین حال جمال داود از شبکه اجتماعی دادخواهی نگران است که این مسئله شرایط دشوار را ایجاد کرده است.
This English test are very difficult to pass. It is at academic level.
این امتحان‌های انگلیسی بسیار مشکل است تا در آن کامیاب شوید. آنها همه به سطح آکادمیک است و حتی کسانی که تحصیلات خود را تمام کردند در گذشتاندن این امتحانات با مشکل مواجه می شوند.
در همین حال منتقدین این برنامه به شمول کلر اونایل سخنگوی حزب مخالف دادخواهی کارگران امتحان زبان انگلیسی را یک توهین به مهاجرین می دانند. استرالیا از شهروندان جدید خود نه تنها میخواهد تا زبان انگلیسی را بیاموزند، بلکه ارزش‌ها، احترام به دموکراسی و تساوی جنسیتی را نیز از خود کنند. قرار است که حکومت استرالیا طرح جدید آموزش زبان انگلیسی را در هفته‌های نزدیک معرفی نماید. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آماده نشر است تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار.